بسم الله الرحمن الرحیم و یحتمل انه ای زهیرن اراد بالافراس و الرواحل دوائی النفوس و شهواتها و القوى الحاصلة في استيفاء اللذات اونو نمیبینم او اراد بها الاسباب التي قل ما تتآخذ في اتباع الغي الا اوان السبا و انفوان الشباب مثل المال والمنال والاخوان والاعوان فتكون الاستعارتو ای استعارت الافراس والرواحل تحقیقیتن لتحقق معناها عقلا اذا ارید بهم الدوائی و حسن اذا ارید بهما اسباب اتباع الغی من المال والمنال. دیشب شعری خوانده شد سهل قلب عن سلما و اقصر باطله و اری افراس و سبا و رواحله. گفته شد در افراس و رواحل سه احتماله. احتمال اول این بود که اینها به معنی حقیقی خودشان باشند. در این صورت گفته شد که در این شعر استعاره مکنیه وجود دارد و استعاره تخیلیه. استعاره مکنیهش تشبیه سبا بود به جهتی از جهات سیر، پس مشبه سبا بود، مشبهم به جهتی از جهات سیر بود، یعنی نوعی از انواع سیر. در این از این تشبیه فقط مشبه ذکر شده، مشبهم به محذوف، اداه تشبیه نیست و چه شبه نیست. این گونه تشبیه را میگن به نظر مصنف استعاره مکنیه. بعد این استعاره مکنیه گفتیم قرینه میخواد، قرینش هم اثبات لازمی از لوازم مشبهم به بود برای مشبه. اون قرینه هم در اینجا موجود بود، افراس بالمعنی الحقیقی، رواحل بالمعنی الحقیقی بر طبق عقیده مصنف و سلف اثبات شده است برای سبا. اثبات افراس و رواحل برای سبا قرینه می شود بر اون تشبیه نفسانی. این اثبات استعاره تخیلیه بود، پس در اینجا بر طبق این احتمال استعاره مکنیه داشتیم، استعاره تخیلیه داشتیم. مکنیه تشبیه نفسانی و تخیلیه هم اثبات افراس و رواحل برای سبا. منتها در اینجا بر طبق این بیان افراس و رواحل به معنی حقیقی خودشان بودن. حالا مصنف میگه در افراس رواحل دو احتمال دیگر هم هست. بنابراین دو احتمال دیگر افراس و رواحل استعاره تحقیقیه می شود. در این صورت دیگه استعاره مکنیه نخواهیم داشت، استعاره تخیلیه هم نخواهیم داشت، بلکه استعاره تحقیقیه خواهیم داشت. حالا اون دو معنای دیگر افراس و رواحل چه باشد اینا رو یکی یکی بیان می کند و می گه بنابراین دو احتمال بعدی اینها استعاره تحقیقیه در میان. استعاره تحقیقیه هم بر طبق نظر مصنف لفظ مشبهم بهیست که استعمال شده است در مشبه، علاقش هم مشابهت، مشبه هم واقعیت داره، حالا یا واقعیتش از مخصوصات یا اینکه از امور عقلی است، واقعیت داشتنش واقعیت. لذا مصنف دارد که یحتمل و این بیت، یعنی این بیت این احتمال را هم میپذیرد. و یحتمل و این بیت این که اون زهیر اراده کرده باشد از افراس و رواحل، یکی از این دو معنا را که ما میخواییم بگیم. این غیر از اون احتمال اول است که در احتمال اول گفتیم افراس و رواحل به معنی حقیقی خودشان اراده کرده باشد اراده کرده باشد زهیر از افراس و رواحل دوائی نفوس را و شهوات اون نفوس را و اون قوایی که حاصل می شود برای اون نفوس در استیفاء لذات. استیفاء لذات یعنی در لذت بردن ها. لذت که لذته، استیفاء لذت یعنی انسان کاملا لذت ببره. دوائی نفوس یعنی اون چه که نفوس انسان ها را می خواند برای لذت بردن. شهوات نفوس، شهوات نفوس و دوائی نفوس و اون قوای حاصله، اینا همشان یه چیزن. یعنی همون دوائیست که شهواته، همون دوائیست که اون قوای حاصله. دوائی نفوس را و شهوات اون نفوس را، شهوات نفوس یعنی خواسته های نفس. شهوت در واقع از اشتها میاد، خواسته، خواست نفس. دوائی نفوس را و شهوات اون نفوس را و اون قوایی که حاصل است برای نفوس در لذت بردن ها، در بردن لذات. این یک احتمال دیگر، احتمال دوم میشد در معنای افراس رواحل. او اراده به ها، احتمال سوم در معنای این دو و در مراد از این دو. یا اراده کرده باشد زهیر به وسیله اون افراس رواحل در اون بیت این امور را، الاسباب التي قل ما تتآخذ في اتباع الغي الا اوان السباع و انفوان الشباب. اراده کرده باشد زهیر به وسیله افراس رواحل اون اسبابی را که، اون وسائلی را که کم است، تتآخذ و هیه مستتر در تتآخذ و برمیگردد به اسباب. تتآخذ یعنی اون اسباب دست به دست هم میدهند، هم دیگر را میگیرند از ماده اخذه. باب تفاعل برای چی میاد؟ بین اسنین. تتآخذ یعنی هم دیگر را میگیرند و دست به دست هم میدهند. اسباب آنچنانه ای را که، اون وسائل آنچنانه ای را که کم است، اونها دست به دست هم بدند در تبعیت کردن انسانی از زلالت مگر در اوقات سبا. اوان یعنی اوقات، کما آن دیگه، در آنات سبا. اینجا سبا در واقع به معنای همون بچگی است، منتها عنفوان شباب را آورده عطف بر سبا کرده برای این که بگد مراد از سبا اواخر بچگی است، که همون وقتی که دیگه بچگی تمام شده و انسان داخل در جوانی میشه، به عبارت اخرى نوجوانی. عنفوان ش یعنی اولش، عنفوان شباب یعنی اول جوانی، که به تعبیر فارسی در نوجوانی. اوان آخه اضافه شده به سبا، نه عد شده بر بله، اشکال نداره. الا اوان از سبا در اوقات سبا، این تفسیر میکند سبا را به عنفوان جوانی. میگه منظور از سبا که گفتیم عنفوان جوانیه، یعنی اوائل جوانی، نتیجتا اواخر بچگی، وقتی که دیگه بچگی تمام میشه داخل جوانی میشد، اون وقته. اوقات اوائل جوانی، اوقات نوجوانی شما بگو، عنفوان شباب یعنی نوجوانی دیگه. اون وقت اوان عنفوان شباب یعنی اوان نوجوانی. مگر آنات سبا و آنات نوجوانی. اون اسباب مثل چی؟ که اگر باشد نوعاً در این وقت اینها برای راه های زلالت و اینها به کار برده میشن، مثل مال، مثل منال. منال اسم مکانه، یعنی اون جایی که انسان به او رسیده، مقام، پست و مقام. اخوان، برادران، اعوان، یاوران، که انسان اینا رو داشته باشد، اگر عقل و شعور داشته باشه خب اینا رو در راهش به کار میبره. حالا هر کس مال داشته باشه، کمک داشته باشه، بایستی مردم رو غارت کنه و بزنه بکشه. ولی انسان در نوجوانی کلش نوعاً کار نمیکنه. یک شعری هم ابوالعطاهیه داره: ان الشباب والفراغ والجده مفسدت للمرء ای مفسده. میگه جوانی یک، فراغ بیکاری، سه جده ثروت. انسان جوان باشد بیکار باشد و پولم داشته باشد، دیگه با چهار تا زنجیر بازور این را بتونی نگه داری، هار میشه. ان الشباب والفراغ والجده مفسدت للمرء ای مفسده. این ایوی کمالیه است میگن، یعنی مفسده بزرگی است برای انسان. حالا در اینجا هم میگه اینا را انسان داشته باشد، نوعا در جوانی اینا را انسان در راه زلالت و گمراهی به کار میبنده. و احتمال است مراد زهیر از اون افراس و رواحل همچه وسائلی باشد. نه، اینجا منال یعنی در واقع به اون چیزی که انالهو یعنی رسید به او. نه، اناله به معنای نائل شدن، انالهو یعنی رسید به اون. ناله اناله یک مفعولی هم استعمال میشه، منال استعمال میشه. انالهو یعنی رسید به اون. منالمون مقامی است که به اون مقام انسان رسیده. البته نالهو هم معنی نداره ها، ولی اون استعمالش مناله، یعنی به اون مقامی که انسان رسیده استعمالش مناله. آخه اینجا وقتی که مراد از منال و پست و مقام باشد،
پست و مقام را خداوند اعطا، اناله یعنی اعطا،
نه به اون جایی که انسان به اونجا رسیده.
پست و مقام را خدا اعطا
کنه. اون آخه کلمه منال رو بایستی به معنای به اون معنا استعمال بشه. کلمه منال که استعمال میشد یعنی به اون پست و مقامی که انسان به اون رسیده. حالا یک نگاهی هم برای خاطر جمعی میکنیم، آیا منال درست است به معنی مقام مثلا باشد یا حتما باید منال باشه؟ یک نگاهی برای خاطر جمعی میکنیم، ولی منال حتما استعمال میشه و درستم هست. بله، غیب معنی زلالت گمراهی، مانند مال و منال مقام و اخوان برادران و اعوان یاوران یاران. میگه احتمال است که از اون افراس و رواحل یکی از این دو معنا اراده شده باشد، و این دو تا معنا معنای مجازی هستند برای افراس و رواحل، نه معنای حقیقی باشد. و بین هر یک از این دو معنای مجازی و معنای حقیقی افراس و رواحل هم علاقه مشابهت. اینجور که باشد این افراس و رواحل بنابر هر یک از این دو احتمال استعاره خواهند بود، استعاره تحقیقیه، یعنی لفظی که ما را مشبهون بهه گفته شده و ازش اراده شده مشبه. و اون لفظم صراحتاً به زبان جاری شده و این معنای مجازی این هم واقعیت داره. نتیجتاً اینها میشوند استعاره مصرحه تحقیقیه. و چه شبه در این است که انسان کما اینکه با اسب و شتر امثال ذلک به اون مقصدی که دارد میرسه، با هر یک از اینها هم انسان به اون مقصد میرسه. یعنی اینا هم انسان را به اون جایی که مخواد برد میرسانند، کما اینکه اسب و شتر انسان را به اونجا میرسانند. فتکون الاستعارتو میگه پس بنابراین دو احتمال بعدی می باشد استعاره، یعنی استعاره افراس و رواحل، استعاره تحقیقیه. استعاره تحقیقیه هم به اون استعاره مصرحه گفته می شود که معنای مجازی او واقعیت داشته باشد. به چه مناسبت تحقیقیه است در این صورت؟ یعنی از کجا می گین دو معنای مجازی در خارج هستند و واقعیت دارند؟ اونو می خواد بیان. به خاطر تحقق معنای این استعاره عقلا. ببینید، رأیت اسدا گرمی اونجا گفت اسد استعاره تحقیقی است، معنی مجازی واقعیت دارد، حسی هم هست، تحقق دارد، حس کون زید خارجی باشه. در اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم هم استعاره بود. معنای مجازی او اون راه راست دین اسلام. دین اسلام هم واقعیت دارد، منتو امر عقلی است. در استعاره تحقیقیه اون معنای مجازی که موجود است واقعیت دارد، یعنی یا از محسوسات است یا از معقولات است. اگر چنانچه از چیز محسوسات باشد میگن تحقق حسن، اگر از معقولات باشد میگن تحقق عقلا. حالا یکی از این دو معنای بعدی، هر دو تای معنای بعدی واقعیت دارن. یکی از اینها عقلی است، شهوات، دیگری حسی است، مال و منا، مال، برادر، یاور. اینا معنای مشبه بودن، واقعیت دارن، حسی هم هستن. این دو احتمال بعدی، یکی شهوات بود، یکی هم این اعوان و مال و منا. شهوات تحقق دارد، عقلی است. مال و یاور و برادر امثال ذلک اینا هم تحقق دارند، حسیان. در هر دو صورت افراس و رواحل استعاره تحقیقیه در میاد، به خاطر تحقق داشتن معنای اون استعاره عقلا، در صورتی که اراده بشود از اون افراس و رواحل دوائی نفوس، و تحقق دارد حسن، در صورتی که اراده بشود به وسیله این افراس و رواحل اسباب تبعیت از گمراهی از قبیل مال و منال. تمام. شاهد در این، یعنی احتمالات در این بیت تمام شد. حالا در اینجا جای یک سوالی است که مصنف چرا برای استعاره مکنیه و تخیلیه سه تا مثال زد؟ و اذا المنیه مثال اول بود، بیت، و لئن نطقتو مثال دوم بود، بیت، برای استعاره مکنیه و تخیلیه. یکی همین اخیری بود، چرا سه تا مثال زد؟ دوتا اولی کافی بود. حالا چرا اون اولی را دوتا بزند؟ یعنی اون دوتای اول چرا دوتا زد، یکی کافی نبود؟ گفت چون که لازم در استعاره تخیلیهش یا لازم است که کمال وجه شبه در مشبه هم بهبونه، یا قوام وجه شبه در مشبه هم بهبونه. دوتا مثال میخواستیم زد، تمام شد. این اخیری را دیگه برای چه مثال زد؟ حالا وجه این اخیری را میخواد بیان کنه. اونش مجاز استعاره بود، منتها کاری با اون استعاره مصرحه بود، یعنی سها مصرحه بود، منتها کاری با اون نداشت. لذا توضیح استعاره بالد، استعاره تبعیه بود و به اون مصرحه بود یعنی. و مثل المصنفو به سلاست امثلتن الاول ما تکون التخییلیتو اثبات ما بهی کمال المشبه به و ثانی ما تکون و اثبات ما بهی قوام المشبه به و ثالث ما تحتمل التخییلیت و تحقیقیه. میگه مصنف سه تا مثال زد. چرا مثال حالا این جواب در واقع سوال مقدر چرا سه مثال زد؟ جواب مثل المصنف این جواب اون سوال دیگه. میگه این که میبینی مصنف سه تا مثال زد این اینجوریه. اولی اون استعاره بود که تخییلیه در او اثبات ما بهی کمال المشبه به فی وجه شبه، یعنی سه تا مثال زد برای تخییلیه و مکنیه، منتها در یکی در همه تخییلیه یکسان چیز، مکنیه یکسان، تخییلیه هاش با هم دیگه فرق دارن. این مثال ها اولی اونی بود که تخییلیهش یعنی اثبات لازمی از لوازم و مشبه هم به هست برای مشبه، که به وسیله این لازم یعنی ما کمال مشبه هم به هست در بچه شبه و از المنیت و انچبه توضیحش گذاشت. و ثانی اون استعاره تخییلیه بود که تخییلیش اثبات و مابهی قوام مشبه هم بهتر وچه شبه بود، مثل ولا این نتقت و به شکل برک ناسخ چیز مفسخ. اینم توضیح داده شد که لسان اگر نبود برای مشبه هم به وچه شبه در او اصلا موجود نبود. وجود وچه شبه در مشبه هم به قائم به این لازمه، قائم به زبانه. و سالس مثال سوم اونی بود که تخییلیه در او دو احتمالین، یعنی احتمال است تخییلیه باشد، احتمال است تحقیقیه باشد. و سومی اونی بود که اون مثالی بود در واقع که اون استعاره بود که در واقع احتمال تخییلیه داشت و احتمال تحقیقیه داشت. در این بیت اخیری اون افراس و رواحل احتمال تخییلیه داشتن، بنابر اینکه مراد از اونها افراس و رواحل باشه. احتمال تحقیقیه در اونها بود، بنابر اینکه اون معنی دوم یا معنی سوم از افراس و رواحل اراده شده باشد. پس سومی اون استعاره بود که یحتمل التحقیقیه و یحتمل التخییلیه. اینم مالی البته این خیلی دعایی نیست برای ذکرش. خب استعاره تخییلیه داریم به نظر اونی، حالا میگد اینجا محتمل از تخییلیه باشد، محتمل از غیر تخییلیه. این خودش یک علت مقتضی قوی نمیتوند باشد برای ذکر همچی یک مثالی که بگیم بله اینجا یک لفظی هست احتمال از تخییلیه باشد، احتمال از تحقیقیه باشد. این نیازی به گفتن نداره. شما تخییلیه رو معنا کردید، تمام شد. اثبات لازمی از لوازم مشبه هم به برای مشبه تا قرینه باشد بر استعاره مکنیه. حالا میگی گاهی اوقات در بعض جاها لفظی به کار برده شده از او احتمال اینه، اینه نمیشد دیگه، یعنی یک چیز مستقلی حساب کرد. اون دو تای قبلی چرا؟ در تخییلیه لازم یا ما به القوام بود یا ما به الکمال بود، دو قسم، ولی این یکی دیگه قسم ثالث حساب نمیشد. ولی خب حالا گفتند و شاره هم این وجه برای او تراشید، تمام شد. یک شعری هم ابوالعلای معری دارد که اون هم شعرش بسیار جالب است و خوب است. در اون هم استعاره مکنیه وجود دارد و استعاره تخییلیه وجود دارد. شعرش اینجا نوشتیم: و کم اینن تو عمل و انترانی و تفقد و اند رؤیتی از سواد. کم خبریه مفید کسرت، عین به معنی چشم، تو انملو یعنی امید دارد، انتران یعنی چه بسیار چشم ها هستند که امید دیدن من ابوالعلاء معری را دارد. چون ابوالعلاء معری به خاطر اون ذکاوتی که داشت شهرت جهانی در زمان خودش داشت، ذهنش بسیار قوی و بالا، قدرت علمیش هم بالای بالا، کسی را در سواد قبول نداشت در زمان خودش، هیچ آقا، فقط سید مرتضی را قبول داشت، ولذا از معرضه لبنان پا شد آمد به بغداد به خاطر سید مرتضی، ولی بقیه را حساب نمی کرد. حافظه قوی قوی، میگن میخواست وارد بر مجلس شد، جمعیت هم نشسته بودن، میخواست بیاد پیش پیش سید مرتضی و اینا، وارد مجلس شد، ای میامد نابینا هم بود، از اون کوچکی نابینا بود، هی میامد ندید، پاشه گذاشت روی دست مثلا یک کسی یا روی لباس کسی یا روی پای کسی یا دست کسی، اون گفت که این سکیه که پاشه گذاشت مثلا روی دست من. اینم برگشت گفت سگانیست که برای سگ 70 تا اسم بلد نباشه، سگانیست که برای سگ 70 تا اسم بلد نباشه، یعنی من بلدم تو بلد نیست. اینجوری لزوم ما لایلزم در اشعار مشکله، کار سخت، به یکی از محسنات بدیگیه لزوم ما لایلزم، اون یکی ها مثلا یه قصیده میگه 60 بیت 70 بیت 30 بیت بیشتر کمتر، در 2 تا بیت 3 تا بیت با زور لزوم ما لایلزم به کار میبره. ایشون قصائدی گفته 3 جلد شده، لزوم ما لایلزم در کلش موجود، در کل اینها لزوم ما لایلزم 3 مجلد اونجوری کرده، خلاصه قوی بود. حالا این شعر را میشان گفته، میگه خیلی ها در دنیا امید دیدن مرا دارن، انتظار دیدن مرا میکشن، آرزوی دیدن مرا میکنن، و کم این تعمل و انترانی و تفقد و اندرؤیتی از سوادا، ولی وقتی که آمدن مرا دیدن کور میشن، مرا که دیدن کور میشن. حالا آدم های بیزوق وقتی که به این بیت برسه میگه خب این لابد آدم نحسیست دیگه، هر کس میاد چشمش به این میفته نابینا میشه، این معناش این هست که آدم نحسی، در واقع خیال کند این بیت مذمته، نه این بیت چیز دیگه مخاطب. اینه عرض کنم، انسان به خورشید نگاه کند پی در پی، چشم بدوزد به خورشید، اون جرم خورشید همینجور نگاه کنه، زیاد نگاه کنه میگن پیه چشمش ذوب میشه و چشمش کور میشه. نگاه کردن مداوم به خورشید باعث میشود که پیه چشم انسان ذوب بشه، آب بشه و چشم کور بشه. ابوالعلا در اینجا میخواد بگه من خورشیدم، کاش یک ابوالعلای زمین بودم، من خورشید آسمانم، ولذا وقتی که کسی مرا میبینه چشم به من میدوزه نابینا میشه. این مدح در حد بسیار بسیار بالا، و چه بسیار چشمی که امید دیدن مرا دارد، و تفقد و یعنی از دست میده، فقدان یعنی، و تفقد و از دست میدهد اندرویتی در وقت دیدن من سواد را، سواد یعنی چه؟ سیاهی چشم، سیاهی چشم، سیاهی چشم از چشم انسان بشه برای کور میشد دیگه. حالا در اینجا خودش تشبیه کرده است به خورشید، از ارکان تشبیه فقط خودش را ذکر کرده نه بقیه رو، اینجا استعاره مکنیه بود. بعد لازمی از لوازم خورشید را اثبات کرده برای خودش، اون لازم چیه؟ از نگاه کردن به او چشم کور می شود. این خورشید لازمش این است که از نگاه کردن انسان به او چشمش کور می شود. میگه این لازم برای منم هست، کسی هم وقتی که به من نگاه میکنه چشمش کور می شود. پس اینجا استعاره مکنیه شد تشبیه خودش به خورشید، تخیلیه شد اثبات لازمی از لوازم خورشید برای خودش. شعر بسیار جالب و متش در حد بسیار بالا، منتها اینجور چیزا رو انسان یه خورده ذوق بالا باشد در همه جا. میخوای مجتهدم بشی ذوق نداری، خیلی جاها عوضی میری. ذوق یعنی مؤثر است در تمام زمین. اونی هم که بی ذوق است حتی فرضاً با زورم مجتهد بشد خیلی جاها عوضی میفهمه، درست نمیتونید تشخیص بدید مراد گوینده چه بوده، عوضی میفهمه. تضمانی چی؟ تشبیه زمینی میگفتیم، بله تشبیه زمینی. نه این لحنش به اون چیز میخوره. نه میدونم لحن کلام به همین نحوه است که اونجا در تشبیه در تشبیه زمینی تشبیه صریحه، تشبیه اصطلاحی است، تشبیه اصطلاحی است در اونجا، منتها از ضمن کلام استفاده میشه، یعنی صریح نیست. تشبیهی که ضمنی باشد تشبیه اصطلاحی است، یعنی تقدیرا اونجا مشبه است، مشبه به است، وجه شبه است، ادات تشبیه است، در واقع و در تقدیر اونها ترتیب طبیعی خودشان را دارن، منتها در گفتن وضعشان به هم خورده. اونجا اونجوری شما سراغ تشبیه لغوی برید اشکال نداره، منتها تشبیه زمینی تشبیه اصطلاحی بود، این داخل در تشبیه لغوی میشد و استعاره مکنیه به حساب میکنن. منتها استعاره مکنیه کدامشه؟ همون سه قول پیاده میشه. استعاره تخیلیه کدامشه؟ اون دوتا قول پیاده میشه. اینجور در میاد. زمینی نه مشکل بود، چون لحنش، یعنی مگر اینکه یک کسی پاشد تمام استعاره های مکنیه رو به زمینی برگردن، اونش نه خصوصی این بیتو، اونه بگی در تمام استعاره های مکنیه این حرفا پیش میاد. میدونم پس اونایی که قائل شدن هم به تشبیه زمینی قائلن، همین یکی. اون وقت در تشبیه زمینی ادعای این که مشبه این مشبه هم به نیست، ولی در استعاره مکنیه اینش هست، یعنی خصوصیاتی در استعاره مکنیه هست و در تخیلیه هست که در اون تشبیه زمینی اینها نیست. ادعا این که مشبه این مشبه هم بهه در تمام استعاره ها هست، هم در استعاره مصرحه هست هم در استعاره مکنیهش هست. اون تخیلیه مانده که اگر حرف سکاکی را در تخیلیه بپذیریم یک جوری در میاد، حرف سلف و مصنف را بپذیریم جوری دیگه در میاد. تمام شد حالا. نسبت دادن، میگه این خصوصیت برای منم هست، میگه از خصوصیت خورشید برای من هست.
نه اثبات اینکه باید رابطه نحوی باشه.
نه 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 نه، مجرد نسبت دادن اون را بگید، گفتنی مثلا اثبات راهایی داره، از جمله اضافه کردن اون بگید از فار المنیه، اضافه از فار به معنی همون اثبات. معنیش این بود که معنیه چنگ داره، این مقدار منظور از اثباته. همین که میگه تفقد و اندرویتی از سوادا، در نزد دیدن من اون رو از دست میده، یعنی دیدن من هم اون رو دارد دیگه. خب اینم یک مطلبی بود که گفته شد. یه مطلبی هم ماند. بله این افراس و رواحل، نه این، این نه، این مال تحقیقیه حتمیه، یعنی استعاره مکنیه بود و تخیلیه یک احتمالی. اون بیت بود که گفت محتمل است افراس و رواحلش تخیلیه باشند، احتمال است تحقیقیه باشند. یک مطلبی قبلا گفتیم هست دیگه حالا در بحث استعاره جاشه، در بحث مجاز، یعنی مجاز لغوی اون تمام کردیم و این استعاره مکنیه و استعاره تخییره هم گفتیم و حالا اینجا هم اینم گفته بشه ضرر نداره، چون نوعا در کتابای اصولی مجاز المجاز میگن، سبک المجاز من المجاز میگن، مجاز المراد. البته در اصول نوعا تعبیر سبک المجاز من المجازه، در کتابای اصولی تعبیرشان اینه سبک المجاز من المجاز. در تعبیرات ادبا و اینها نوعا مجاز المجاز میگن، مجاز المراتب هم بعضی ها گفته، و در بعضی از قسمتهاش المجاز به مرتبتین هم تعبیر آورده شده. همه اینا یک چیزن در واقع، مجاز المجاز، سبک المجاز من المجاز، مجاز المراتب، المجاز به مرتبتین، همه اینا ناظر به یک معنا هستن. حالا ببینیم این چطوریست مجاز المجاز، مثالش مثل چی و معناش یعنی چه. تعبیراتی که آمده حالا مجاز المجاز هم در الاتقان سیوطی تعبیرش مجاز المجازه، هم در معترک الاقران سیوطی تعبیرش مجاز المجازه، هم کتابی است به نام الاشاره الی الایجاز فی بعض انواع المجاز، کتابی است تألیف عزالدین عبدالسلام متوفای 660، اونم تعبیرش مجاز المجازه. الاشاره الی الایجاز فی بعض انواع المجاز، تعریف و عزالدین عبدالسلام المتوفا صفحه 660. نه صفحه نه، المتوفا سال 660. اونجا در اون کتابش دارد الفصل السادس و الاربعون فی مجاز المجاز. خب سویتی هم الاتقانش همینجوری، معترک الاقران هم همینجوری. اسم دیگرش مجاز المراتب. مجاز المراتب را ابن سید بطلیوسی، ابن سید نه، ابن سید البتلیوسی متوفای سال 521، ایشون از سکاکی هم جلوتر بوده، یعنی زمانش جلوتر بوده، و مجاز المراتب تعبیری شد. سبک المجاز من المجاز در کتاب های اصولی نوعا سبک المجاز من المجاز، در منهاج البراءه جزء 1 المسألة السادسة دارد اختلفوا في سبك المجاز عن المجاز، اونم تعبیرش سبك المجاز عن المجاز. در تعبیرات اصولی این عرض کردم نوعا همین تعبیر، این اسم سبك المجاز من المجاز به کار میبرند. در کتاب های مختلف این که هست، در بعضی از کتابام در بعضی از قسمت‌ها المجاز به مرتبتین هم گفته شده، المجاز به مرتبتین. حالا چرا به مرتبتین گفته شده اونم عرض می‌کنم. راجع به مجاز المجاز نه در کتاب‌های بلاغی و نه در کتاب‌های اصولی به اون صورت مفصل بحث نشده، همین جوری استطرادن بالمناسبه یک جا که رسیدن یه چند کلمه راجع به مجاز المجاز گفتند. مثلا سیوطی در الاتقان یا اون معترک الاقران 700 بیشتر نداره، نیم صفحه مثلا، بعض جاها کمتر. کتاب های اصولی اینم گاهی اوقات در حاشیه گاهی اوقات نمیدنم، بالمناسبه یک جا مطرح کرد. و در مجاز المجاز اختلافه، بعضی ها قبول دارن بعضی هم قبول ندارن. در بین اینهایی که حالا بنده دیده ام منهاج البراءه، شرح نهج البلاغه، از صفحه 41 تا صفحه 48 قریب 7-8 صفحه روی این مجاز المجاز بحث کرده، سبک المجاز من المجاز بحث کرده، یعنی مفصل ترین جا در این کتابایی که هست همین منهاج البراءه در شرح نهج البلاغه است. اقوال مختلفه رو آورده، قول میرزای قمی رو آورده، قول علامه و کی و کی و اینا رو آورده. بعضیا به میرزای قمی اعتراض کردن به چه حساب تو این گفتی اینجوری، ایشون جواب داد، اون جواب داد، ایشون قول معتدد را رد میکنه و خود منهاج البراءه هم انتخاب میکند که سبک المجاز من المجاز داری، ولی اذا خواستید مفصل همین منهاج البراءه مفصل صحبت کرده راجبی. بعد از گفتن این چند کلمه، حالا بیایید این مجاز المجاز را معنا بکنیم و یک مثالی هم براش بزنیم که معلوم باشه چی میخواد بگه، یعنی معناش چیه. در مجاز، حالا بیایم تقسیم کنیم، مجاز را تقسیم بکنیم با فرض این که ما مجاز المجاز داشته باشیم. میگیم مجاز بر دو قسمه است، مجاز الحقیقه، مجاز المجاز. مجاز الحقیقه کدام است؟ مجاز المجاز کدام؟ در رأیت اسدن یار میگیم تو در اینجا تشبیه کردی شیر را، نه در اینجا تو تشبیه کردی زید شجاع را به اسد. لفظ اسد را از روی شیر که معنای حقیقی آوردی برای زید، بین زید که معنای مجازیه و بین شیر که معنای حقیقی علاقه وجود داره، به خاطر اون علاقه ای که مشابهت بود، علاقه هر دو شجاعند، به خاطر اون علاقه ای که بین این معنای مجازی زید شجاع و اون معنای حقیقی شیر، لفظ اسد را از روی معنای حقیقی که شیر باشد آوردی برای زید. اینجا ما لفظ اسد را در شیر میگیم حقیقته، در زید میگیم مجاز. این مجاز، مجاز الحقیقه است، یعنی مجازی است که بنا شده بر حقیقت. به عبارت اخرى مجازی است که بین معنای مجازی و اون و معنای حقیقی این لفظ علاقه وجود داره، که انه این مجاز بنا شده بر حقیقت، روی حقیقت آمده، حقیقت زیر است، این آمده روی اون حقیقت و بین اون معنای حقیقی و این معنی مجازی علاقه وجود دارد. این گونه مجاز را میگن مجاز الحقیقه. و در مجازم قبول دارند اکثر که اگر بین معنی حقیقی لفظ و یک معنی دیگری علاقه باشد از علایق مجاز که میگیم، میتوانی تو این لفظ را از روی معنی حقیقی ببری برای اون یکی من. استعمالش در اون یکی معنا گفته میشد مجازه. خب اینه تقریبا، اینایی که مجاز را قبول دارن همین را قبول دارن، مجاز الحقیقه مورد قبول همه اون کسانی است که مجاز را قبول دارن. آخه بعضیا منکر وجود مجاز میگن ما مجاز نداریم. اون اوائل اعتراض را ببینید، اقوال مختلفه را در اونجا گفته. بعضی میگن ما اصلا مجاز نداریم، همش حقیقت. میگن یه آقای یه وقتی میگفت ما مجاز نداریم همش حقیقت، گفتن بابا چی میگی آخه اینقدر مجاز، قرآن پرو اونجا پرو، چی مجاز نداریم یعنی چه؟ گفت خیلی حرف بزنید میگم حقیقت هم نداریم. حالا من میگم مجاز نداریم، شما اشکال میکنید. حالا این مجاز الحقیقه، صحبت آمده روی این فعلا. اگر بین یک معنای و معنای حقیقی لفظی علاقه باشد، می شود این لفظ را از روی معنای حقیقی برای این معنا آورد و مجازان استعمال کرد. اگر یک معنای باشد بین اون معنا و بین معنای حقیقی این لفظ علاقه نیست، نمی شود این لفظ را از روی معنای حقیقی برای این معنا آورد. ولی بین این معنا و معنای مجازی اون لفظ علاقه وجود داره، نه بین معنای حقیقی. از باب مثال یک لفظی داریم معنای حقیقیش اینه، بین این معنای ثانی، یعنی اینجا لفظی داریم سه تا معنا اینجا داریم، معنای اول معنای حقیقی، معنای دوم معنای مجازی این لفظ، بین اون معنای دوم و معنای اول که معنای حقیقی باشه علاقه وجود داره. این لفظ را در اولی هم میشه استعمال کرد حقیقت، در ثانی هم میشه استعمال کرد مجاز. یک معنای سومی وجود داره که بین معنای سوم و اون معنای اول این لفظ علاقه وجود نداره. نمی شود این لفظ رو از روی معنای اول برای معنای سوم آورد. ولی بین این معنای سوم و اون معنای دوم که معنای مجازی اون لفظ بود، بین این دو معنا علاقه وجود داره. بین معنای سوم و اون معنای دوم که معنای مجازی اون لفظ بود علاقه وجود داره. این لفظ رو از روی معنای اول که حقیقی بود نمیشد برای معنای سوم آورد. ولی بعد از اینکه این لفظ رو از روی معنای اول برای معنای دوم آوردیم، آیا میشود این لفظ رو از روی معنای دوم برداشت برای معنای سوم آورد به خاطر اینکه بین معنای سوم و معنای دوم علاقه وجود دارد یا نمیشه؟ معنای سوم با معنای حقیقی مناسبت ندارن، با معنای مجازی مناسبت دارن. آیا می شود این لفظ را از روی معنای مجازیش برداشت برای این معنای سوم آورد به اعتبار اینکه بین این معنای سوم و اون معنای دوم علاقه وجود دارد یا نمیشه؟ اگر بشود این لفظ در معنای اول از این سه میشه حقیقت، در معنای دوم هم می شود مجاز، در معنای سوم هم می شود مجاز. منتها این لفظ در معنای دوم می شود مجاز الحقیقه، یعنی مجازی که بر حقیقت بنا شده، ولی در معنای سوم می شود مجاز المجاز، یعنی مجازی که بنا شده بر مجاز، بنا شده بر مجاز. اون معنا، اون مجاز دوم بنا شده بر حقیقت، اون مجاز اول بگید معنای دوم، اون مجاز اول بنا شده بر حقیقت، مجاز دوم هم بنا شده بر مجاز، مجاز المجاز، مجازی که بنا شده بر مجاز. این هم اسمش میگن مجاز المجاز، هم بهش میگن سبک المجاز من المجاز. مجاز سبک مجاز هم بگید دو قسمه، یه مرتبه مجاز رو سبک المجاز من الحقیقه داریم، سبک المجاز من المجاز داری. این لفظ در معنای دوم گفتیم مجازه، اون مجاز ریخته شده از حقیقت. در معنای سوم هم گفتیم مجازه، این مجاز ریخته شده از مجاز، نه اینکه ریخته شده باشد از حقیقت، چون بین این مجاز و اون معنی حقیقی علاقه نیست تا اینکه بگیم این مجاز ریخته شده از اون حقیقت. نه خیر، اون مجاز اول ریخته شده از حقیقت، این مجاز ثانی ریخته شده از مجاز، و لذا تعبیر سبک المجاز من المجاز هم بهش میگن. مجاز المراتب هم میگن مجاز چند طبقه، چون دو طبقه شد این دیگه. مجاز المرتبتین هم بعضی ها دارن، مجاز المرتبتین هم دو طبقه، چون این مجاز دو طبقه است دیگه، یعنی مجاز اول بنا شده روی حقیقت، مجاز ثانی هم بنا شده روی مجاز قبلی. این مجاز شد دو طبقه، زیر حقیقت، بالای اون مجاز اول، بالای اونم مجاز دوم که معنای سوم را دارد. نه اینجوری همش سبک المجاز من المجاز در هم چه فرض، مجاز المجازم همین، مجاز المراتب هم همینه، المجاز به مرتبتین هم همینه. البته مجاز المراتب قاعدهش در جاییست که مجاز سه طبقه و چهار طبقه بشه، مجاز به مرتبتین در جاییست که دو طبقه بشه. نه فرض این است که بین این معنای سوم و معنای حقیقی اصلا علاقه وجود نداره. بین معنای دوم و اولی، بین معنای سوم و دوم، لفظ رو از حقیقی برای معنای مجاز آوردیم، معنای مجازی آوردیم، یعنی برای معنای دوم آوردیم، شد مجاز. از معنای دوم برای معنای سوم میاریم، این میشه مجاز المجاز، سبک المجاز من المجاز. اونش هم بعید نیست، اونش هم بعید نیست. نه، معنای چهارم اگر با معنای دوم علاقه دارد، از معنای دوم میبریم برای معنای چهارم، نه اینکه از سوم ببریم. نه، سوم میره پیکارش. بله، یک لفظی چهار تا معنا داره، اولی حقیقت، دومی، سومی، چهارمی. اینجا از بین دومی و اول علاقه وجود داره، بین سوم و دوم هم علاقه وجود داره، بین چهارم و سوم هم علاقه وجود داره. اینجا از اولی برای معنای دوم میبریم، از دومی به سومی، از سومی برای چهارم میبریم. آهنه فرض این است که نداره، اگر داشته باشد از همون معنای دوم میبردیم برای او، فرض این است که نداره. این توضیح این قضیه. یکی از مثالهایی که زده شده برای این مجاز المجاز این آیه شریف است: انزلنا من الماء، من الماء نداره ها، انزلنا علیکم لباسا. بنده این چیزی که اشتباه نوشتم، اصل آیه اینجوریست: انزلنا علیکم لباسا، سوره اعراف آیه 26. انزلنا علیکم لباسا. خب میگه ما برای شما لباس نازل کردیم. خداوند از آسمان برای انسان لباس دوخته میفرسته؟ عبا و قبا؟ این که نیست. از آسمان اون که میاد بارانه، باران که آمد سبب این میشود که گیاه بروید، رویدنی بروید. اون رویدنی ها هم از بعضی از اقسام او لباس تهیه میشه، پنبه دیگه، پنبه میروید دیگه، باران میاد پنبه میروید، پنبه میشود لباس. خب اینجا ببینی مراد از لباس در اینجا چیه؟ از آسمان چه میاد؟ باران میاد. بین باران و لباس علاقه وجود نداره. به چه حساب از لباس باران اراده بشه؟ بلکه بین باران و علف علاقه وجود داره. علاقه چیه؟ سببیت. بین علف و لباس هم چه وجود دارد؟ سببیت. نه، سببیت نه، یعنی علف می شود لباس. علاقه اول بگید، علاقه اول وجود دارد. مثل اون خمرش نبود آیا؟ انی ارانی اعصر و خمرا. مراد از خمر اونجا میگن انگوره، انگور که خمر نیست. میگن خمر، انگور بعدن خمر خواهد شد. اینجا ببینید بین لباس و علف علاقه اول بود، لذا لباس رو از روی لباس ما آوردیم برای علف، گیاه رویدن. بین گیاه و باران علاقه سببیت و مسببیت است. از روی علفم مجازن این لباس را بردیم برای باران. مستقیما لباس برای باران نمیتونه بیاد، لباس از روی لباس میرد روی علف، از روی علف میرد برای باران، مستقیما برای باران نمیده. این می شود مجاز المجاز. از لباس اراده شده باران، مجاز دو طبقه، سبک المجاز من المجاز. تمام شدیم؟ خب این یک مثال. مثال دیگرم، حالا کلمه سما در لغت عرب به چند معنا استعمال میشه. یه معناش همین آسمانه، آسمانی که میبینید. یه معناش ابره، ابر، ابری که در آسمان پیدا میشه، به اونم عرب میگه سما. یه معنای سما بارانه، به بارانم عرب میگه سما. یه معنای سما گیاه علف. لفظ سما در علف هم استعمال میشه، در گیاه هم استعمال میشه. خب سما در آسمان حقیقت. در این ستای بعدی چی؟ در ابر چی؟ در باران چی؟ در گیاه چی؟ می شود ما در اینجا بگیم سما، یعنی این احتمال هست. سما معنی حقیقش آسمان، یعنی موضوعان لهشون. از آسمان آمده مجازن برای ابر، از ابر آمده برای باران، از باران هم آمده برای گیاه. یعنی سه معنای مجازی داشته باشه، یه معنی حقیقی. این مجاز المراتب درست بشه ها. مجاز المراتب یعنی مجاز سه طبقه ای. موضوع لهش سما آسمان. ابر تشبیه می شود به آسمان، علاقه اینجا مشابهت. لفظ سما از روی آسمان استاره آورده می شود برای ابر. بله؟ نه، آسمان اون سقف میگیم، نه فزار، اون سقف. ابر در اون سقف که نیست، در پایینش. منتها کما این که آسمان انسان رو فرا گرفته، یعنی به اصطلاح یک سقف مانندی است، این ابرم شبیه بکنه. به این خاطر این رو تشبیه به اون بکنیم و لفظ سما رو در ابرم استعمال بکنیم، شبیه سقف. اون وقت بعدش، پس سما معنی حقیقش آسمان، ابر تشبیه به آسمان کردیم، سما را از اون برای این استعاره آوردیم. بعد باران از ابر میاد، باران از ابر میاد، ولذا ما لفظ سما را ثانیاً از روی ابر که معنای مجازی اول بود بیاریم برای باران. بعد گیاه هم مسبب از بارانه. بعد برداریم لفظ سما را از روی باران به نحو مجاز و مرسل برای گیاه بیاریم. بین گیاه و باران علاقه وجود داره، بین باران و ابر علاقه وجود داره، بین ابر و آسمان هم علاقه وجود داره. اون ابر یعنی سما در ابر مجاز الحقیقه شد، سما در باران مجاز المجاز، سما در گیاه مجاز المجاز سه طبقه ای. یه در این مثال اینم میشه پیاده کرد که مجاز سه طبقه ای حتی درست کرد. پس نتیجه این شد که ما مجاز المجاز معنیش اینه، بهش سبک المجاز من المجاز هم میگن، مجاز المراتب هم گفته میشه، المجاز به مرتبتین هم گفته میشه، و در اینم که آیا همچه چیزی هست یا نیست اختلافه. بعضی ها قبول کردن این رو، به بعضی ها ردش کردند و بودش هم هیچ بعید نیست و منحصر به اینم نیست که این مجاز المجاز دو طبقه بشه، سه طبقه ای هم باشد هیچ مانعی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله، برای دایی یا هر زهرهی سوت منبع معرفی می‌کنم.
چی شرط کنم؟
منبع.
منبع
برای یو عرض و پلعی،
برای یو عرض و پلعی اواخر علم بیان مفتاح الاسلام.